بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در ادامه متن نامه 31 در یکی دو جلسه گذشته بحثی رو خدمت شما عرض کردیم تحت عنوان خودخواهی متعالی یا کرامت نفس، و مطلب این بود که امیرالمؤمنین در این بیان ما رو دعوت می‌کنن به یه نگاه جدیدی به حوزه تعلیم و تربیت، و اون رو تحت عنوان ما خودخواهی متعالی، یا تو ادبیات روایی بیشتر با واژه کرامت نفس، من کرامت علیه نفس رو ازش یاد میشه. کرامت نفس رو گفتیم یعنی خروج از اون خود حیوانی و تعلق خاطر پیدا کردن نسبت به خود متعالیمون که اسمش رو قرآن میذاره قلب. قلب یک نمیدونم عضو گوشتی نیست تو سینه ما، اونم قلبش میگیم، و احتمالا این قلب با اون قلبم ارتباطی دارد، چون عالم طبیعت با عالم ماوراء طبیعت ارتباط داره. حالا کیفیت این ارتباط برای ما خیلی روشن نیست، همین جوری که این چشم ظاهر با چشم باطن ارتباط داره، این گوش ظاهر با گوش باطن ارتباط داره، این قلبم با اون قلب ارتباطی داره، ولی منظور این قلب نیست، منظور قلب ظاهری نیست. قلب یعنی حقیقت وجودی انسان، اون چیزی که انسان رو ورای حیوان میبره، ما رو با حیوانات متمایز میکنه، که گفتیم دوتا عنصر کلیدی در قلب هستی که ایمان و یکی هم عقل. اینها اون ستون‌ها و اون در واقع ارکان قلبن، ایمان و عقل. خب وقتی میگیم خودخواهی متعالی یعنی به جای این که به خود حیوانی توجه کنی، به خود متعالی که قلب توجه کن و بر اساس اون تصمیم بگیر. و لذا خودخواهی مذموم یا اون چیزی که تحت عنوان عجب یا کبر، که اینا همش ثمرات اون خودخواهی مذمومه، اون مال خود، اون مال خود حیوانی است، یعنی تعلق خاطر داشتن به خود حیوانی. ولذا خودخواهی متعالی نه تنها مذمت نشده، بلکه اصلا عرض کردیم مبنای یک شیوه تربیتی میتونه باشه، که تو این نامه به کرات میبینیم امام بر اساس این سیر جلو میرن و تربیت دینی رو پیش در واقع توصیه میکنن. خب هدف خلقت ما چیه؟ گفتیم آیه شریفه قرآن میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف خلقت اون خود متعالی ما که بعد از مرگم باقی میماند، چون خود حیوانی اون که در واقع با مرگ نابود میشه، یا اگرم احیانا اون نفس حیوانمون بمونه تو برزخ، تربیتش باید بکنن، چون باید تبدیل شه به اون خود متعالی. غایت خلقت ما عبودیته، یعنی اون چیزی که خود متعالی ما براش خلق شده و ما باید در واقع تو تربیت بهش برسیم عبودیته. خودخواهی متعالی یعنی این که من هر کاری به جز عبودیت بکنم به خودم ضرر زدم، و من حق ندارم به خودم ضرر بزنم. خودخواهی معناش اینه به خودت ضرر نزن، هر چیزی که به تو ضرر بزنه اونو باید کنار بگذاری. منتها به کدوم خود؟ به اون خود متعالی که قلبه. چی به خود متعالی تو ضرر میزنه؟ هر چیزی که خلاف عبودیته. اگر عمرت رو، اگر وقتت رو، اگر نمیدونم مالت رو، اگر عرض کنم خدمت شما اعضا و جوارحت رو، قدرتت رو صرف هر کاری به جز عبودیت بکنی، زیان کردی. خب اینجاست که بیام سراغ فراز جدید. امیرالمومنین اولین توصیه‌ای که به امام حسن میکنن سلام و رحمت الله، توصیه یه به تقواست. صفحه 462 ابتدای صفحه، فانی اوصی که به تقوی الله ای بنیه و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره و الاعتصام به حبله و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به. می فرمان فانی، این پس نتیجه گیر و مقدمه قبلیه، پس من تو رو سفارش میکنم به تقوای الهی، ای بنیه یعنی ای فرزندم، و لزوم امره و التزام به اوامر الهی و امارت قلب که به ذکره و این که قلب خودت رو با یاد او آباد کنی، و الاعتصام به حبله و این که به ریسمان الهی چنگ زنی. اینا همش مصدره و چنگ زدن به ریسمان الهی. و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان اخذت به، و کدام رشته مستحکم تر مطمئن تر از رشته ای که بین تو و بین تو و خداوند است، ان اخذت به، اگر به اون رشته چنگ بزنی و اون رشته رو بگیری. اولین توصیه بعد از اون بیان در مورد خودخواهی متعالی توصیه به تقواست. مسئله تقوا خب هم در قرآن مفصل آمده هم در نهج البلاغه به کرات، یعنی تو خطبه های متعدد حضرت دعوت به تقوا کردن. اصلا اگر خطبه ها رو سخنرانی های رسمی امیرالمومنین در نماز جمعه، عید قربان، عید فطر، نمیدونم جای مختلف ببینیم، اصلا طبیعتا جزء مواردی است که همیشه خطبا باید دعوت به تقوا کنن، باید خطبشون رو با تقوا شروع کنن. بذا طبیعیه تو نهج البلاغه هم دعوت به تقوا بسیار زیاده. تقوا یعنی چی؟ بله، پرهیزکاری. پرهیزکاری یعنی چی؟ پرهیز یعنی اجتناب کردن، یعنی پرهیزکاری، خود نگهداری. تقوا دیگه یعنی چی؟ خودمون رو مدیریت کنیم. معمولاً دو تا معنا برای تقوا میگن، یکی همین پرهیز، یکی هم ترس، ترس از خدا. تو ترجمه ها میگه ببینیم اونم تقوا رو ترس از خدا معنا میکنن یا پرهیز معنا میکنن. اینا هیچ کدومش معنی تقوا نیست، اینا لوازم تقواست. یعنی کسی که تقوا دارد اهل پرهیزه، کسی که تقوا دارد از خدا، در واقع از خدا خوف داره، نه خدا که ترس نداره، ولی یعنی ترس از عذاب خدا، ترس از کیفر خدا داره. اینا همش لوازم تقواست. تقوا از ریشه وقایه است. اگر بخوام معادل فارسی براش بگیم میشه خیشتن پایی، نه خیشتن داریا، خیشتن پایی. یعنی مراقبت از خیشتن. تقوا یعنی مراقبت از خیشتن، خیشتن پایی. خب مقدمه ما در مورد چی بود؟ خودخواهی. مقدمه ما در مورد این بود که امام فرمودن فقط به فکر خودت باش، به جای اینکه قصه بقیه رو بخوری قصه خودت رو بخور. حالا اولین توصیه باید چی باشه؟ باید بگم پس مراقب خودت باش. اولین توصیه همینه. تقوا یعنی مراقبت از خودت بکن، این خودخواهیه. خب ولی حضرت نمیگن فقط تقوا، میگن تقوا الله. اینو میخوام توضیح بدیم. پس تقوا یعنی خیشتن پایی، یعنی مراقبت از خیشتن. خب راسل یه جمله‌ای داره شاید خیلی شنده باشن، میگه من گوسال همسایه رو نمیدزدم. برای چی؟ برای که مبادا اون گاو منو بدزده. این میشه تقوا، این میشه تقوا. من تو خیابون تون نمیرم. برای چی؟ برای که مبادا تصادف کنم آسیب ببینم. میشه تقوا. تقوا یعنی مراقبت از خیشتن. ولی شما یه بار میگی نه من گاو همسایه رو نمیدزدم چون خدا دزدی رو دوست نداره. من گاو همسایه رو نمیدزدم چون اگر دزدی کنم از انسانیت ساقط میشم. این میشه تقوا الله. یعنی نه اینکه صرفا چون برام از ضرر داره، یه چیز دیگری هست. اشاره کردیم وقتی هدف خلقت شد عبودیت، من هر کاری به جز عبودیت بکنم زیان کردم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی ببین رضای خدا چیه. تقوا الله یعنی خیشتن پایی. ملاکت برای خیشتن پایی چی باشه؟ ببین رضایت خدا چیه، چه تقوا الله. فرقش با تقوا اینه. لذا قرآن همیشه دعوت به چی میکنه؟ تقوا الله. خب کسی که اهل تقواست، اونم تقوای الهی چون هدفش عبودیته، میبینه اوامر الهی چیه، همونا رو عیناً عمل میکنه. خدا از چی بدش میاد، از چی نهی کرده، همونا رو ترک میکنه. لذا بلا فاصله بعد از تقوا الله حضرت چی میفرمون؟ فإنی اوصیک بتقوا الله ای بنی و لزوم امره. لزوم امره ترجمانه تقوا الله. اگر میخوای تقوای الهی رو رعایت کنی، تقوای الهی یعنی اینکه دستورات خدا رو رعایت کنی. چون خدای متعال هر چیزی که تو رو حفظ میکنه برات گفته. برنامه جامع محافظت از خیشتن برات داده. اون خود متعالید، اون چه چیزای خود متعالی تو رو حفظ میکنه، تو رو تربیت میکنه، تو رو رشد میده، تو را عبد میکنه، اونا را گفته. اگر کسی تقوای الهی داشته باشد یعنی چی؟ یعنی از خودش مراقبت بکند، این خودش سالم میماند یا هلاک میشه؟ خودش سالم میمونه. گفتیم خود ما کیه؟ قلبه. گفتیم اون خود حقیقی ما قلبه. اگر کسی تقوا داشته باشد قلب سلیم دارد. ولذا تو قرآن جالب ماجرای قلب سلیم بلا فاصله عرض کنیم بعدش آمده و ازلفت الجنت للمتقین. یعنی قلب سلیم با تقوا با هم ارتباط کاملا مستقیمی داره. خب کسی که قلبش سالم بود، یعنی خود متعالیش سالم بود، تحت تسلط اون خود حیوانیش نبود، این باید این قلبش رو ارتقا بده، قلبش رو آباد کنه، توسعه بده. با چی قلبش رو آباد کنه؟ با ذکر الله. میفرمانه و امارت قلب که به ذکره. ببینو همش خودخواهی متعالی. ببین چقدر قشنگ این سیر به هم وصله. باید فقط به فکر خودت باشی، باید فقط خودت رو توسعه بدی. راه این که از خودت مراقبت کنی چیه؟ لزوم امره. اگر اطاعت امر کردی، تقوا داشتی، قلبت سالم میماند، خودت سالم میمانی. ولی خب باید خودت توسعه بدی. با چی خودت توسعه بدی؟ با ذکر الله. قلب سالم با ذکر رشد میکنه، با ذکر آباد میشه. ولی اگر قلب بیمار شد، یه پله بریم بالاتر، قلب به تعبیر عرفی بگیم مرد، با اینکه قلب نمیمیره بابا، تو قرآن هم ما چیزی به نام، تو روایات داریم ما، ولی تو قرآن چیزی به نام موت قلب نداره، چون قلب حقیقتا نمیمیره هیچ وقت. ولذا بدترین انسان ها هم یزیدم امکانه توبه دارد، امکانه بازگشت داره. اگر کسی قلبش بمیره، یعنی این دیگه به هیچ وجه امکانه بازگشت، چون قلب یعنی حیات انسانی به قلب. لذا قرآن هم هیچ از واژه مرگ برای قلب استفاده نمیکنه. واژه‌ای که قرآن استفاده کرده اینه ختم الله علی قلوبهم، یا یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. خدا قفل میزنه، خدا مهر میزنه، یعنی این قلب کار نمیکنه ولی نمرده با، که بعد روش حیاتش رو حضرت در ادامه میگن که چی کار کنیم اون قفل واز شه. اگر قلب به تعبیر عرفی مرد، ذکر آبادش میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. حتی به شما بگم اثر عکس میذاره. آدمی که قلبش از کار افتاده، یعنی به تعبیر دیگه بهش خدا قفل زده، هر چی ذکر بگه اثر عکس میذاره. نمونش خوارج، نمونش داعشی ها، این حافظ قرآن هن. قرآن ذکره، قرآن ذکره. اتفاقا هر چی قرآن میخونن قساوت قلبشون بیشتر میشه. اول باید قلب رو احیا کرد، بعد ذکر گفت. برای همین هر ذکری به درده هر کسی نمیخوره. تو توصیه‌ای که بزرگان میکنن یه سری از کار عمومیه که بهش اشاره میکنی، ولی برخی از کار خاصه، به هر کسی نیست. مثل داروه، به هر کسی این دارو رو بدی گاهی اثر عکس میذاره دروش. و امارت قلب که به ذکره، قلب رو با ذکر خدا آبادش کنید. بزرگان ما سه نوع ذکر گفتن که در واقع دو نوع ذکره. یکی گفتن ذکر لسانی یا زبانی، یکی ذکر قلبی، یکی هم ذکر عملی، که در واقع ذکر عملی هم همون ذکر قلبیه. خب اگر ذکر قلبی شد قطعا تو عمل خودش نشون میده، شاید نوع سومی نباشه. ذکر لسانی یعنی همین از کاری که میگیم، مثلا ما گفتن آقا روز 70 بار ذکر استغفار رو بگید، قرآن که میخونیم ذکر لسانیه. ذکر قلبی این دقیقا ذکری که برخواسته از قلبه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این ذکر قلبی است. یعنی فرد قلبش متوجه خداست ولو لسانن چیزی نگه، دائما متوجه خداست، دائما خدا رو ناظر میبیند، هر کاری میخواد انجام بده اول توجه کنه آیا این کار مورد رضایت خدا هست یا نه. این ذکر قلبی. لذا از امام و کار آسانی هم نیست. این ذکر قلبی چون انسان اهل نسیانه، اصلا بعضی ها میگن این لفظ انسان از ریشه نسیانه، و این در اینه که نعمت خیلی بزرگیه، بالاخره مذراتی هم داره. اگر انسان فراموش نمیکرد، شما ببینید یه مصیبت که میدیدید بنا بود همیشه همون حس و حالیا داشته باشین که همون لحظه که مصیبت بدون رسیده، اصلا دیگه نمیشه زندگی کرد. ولی انسان چیه؟ فراموش میکنه، میگیم آقا خاک سرده، همین که دفنش میکنن اساسه یادشون میره در واقع. حالا یه هفته و چله و بعد دیگه به سال و بعدم دیگه اصلا نه خانی اومده نه خانی رفته. همین اتفاق در مورد یاد خدا هم میفته. انسان گاهی توجه میکنه گاهی هم بیشتر توجه نمیکنه. یه سری عواملی باعث نسیان و غفلت از یاد خدا میشه. لذا توجه قلبی به خدای متعال کار آسانی نیست که فرد همیشه ما تو نمازم که دیگه کاملا ذکر الله میگیم، حفظ در واقع حالت قلبی و توجه قلبی آسان نیست. کم میشه از اول تا آخر نماز کاملا متوجه باشیم. خیلی خیلی هنر کنیم متوجه چیم؟ متوجه از کاریم، نه متوجه الله. خدا رحمت کنید، من قوله میگم مرحوم شهید مطهری رفتن رسیدن خدمت های حداد. خب های حداد از اولیاء الهی بود و از ایشون سوال کردن در مورد خلاصه بحث حضور قلب در نماز. آقای حداد از شهید مطهری پرسید برای حضور قلب چی کار میکنی؟ ایشون گفتن من به اذکار توجه میکنم، به معانی نماز، به معانی ذکر. ایشون یه نگاه که گفت پس کی نماز میخونی؟ اگر حواست به اذکاره کی حواست به اللهه؟ لذا توجه قلبی کار آسانی نیست. اونم حالا توجه دائمی که فرد براش حال نماز و غیر نماز فرق نکنه. از امام باقر صلوات الله و سلام علیه الله ما شاء الله روایت هست که فرمودن سلاسون من اشد ما عمل العباد، سه تا چیزه که از سخت ترینه از مشکل ترینه کار هاست برای بندگان. یک، انصاف المرء من نفسه، رعایت انصاف. انصاف رو گفتن تو رو بود، یعنی هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. خیلی کار سخت. دو، و مواسات المرء اخاه، مواسات. تقریبا امروز کم تر کس اهل مواساته. ما اهل انفاق هستیم ولی اهل مواسات معمولا نیستیم. مواسات یعنی همون، یعنی اونم از ریشش از همون انصافه، یعنی اون غذایی که خودت میخوری به برادر مؤمن فقیر دم بده، همون لباسی که خودت میپوشی برای اونم بده، همون فرشی که خودت روش زندگی میکنی اگر برای یه دختر یتیم هم جهیزیه میگیری برای اونم بخر، میشه مواسات. ما دیگه خیلی هنر کنیم چکار میکنیم؟ انفاق میکنیم، نخره یه کمکی میکنیم یه جهیزیه ایه. ولی اون شرایط که دقیقا خودمون زندگی میکنیم و برای یکی دیگه فراهم کنیم، برای همین لفظ اخا هم هست. مواسات جالبه، نه بدونید مواسات تو روایات در مورد فقط مؤمنه، ما در مورد غیر مؤمن لزوم به مواسات نداریم، انفاق باید بکنیم. ولی چون مؤمن برادر مؤمنه باید مواسات ببرزیم، برابری. بله، ولی لذا مواسات فقط در مورد شیعیان اهل بیت صادقه. این روایته که در واقع اگر اشتباه نکنم امام صادق صلوات الله علیه با یکی از اصحاب رفتن نیمه شب مخفیانه تو محله سنی نشین و شروع کردن در خونه این فقرا نان گذاشتن. بعد این صحابی امام به امام اشاره کرد میدونین اینا کیان؟ اینا از شیعیان شما نیستن. دا حضرت گفتن چون میدونم از شیعیان ما نیستم نون براشون میذارم. اگر از شیعیان ما بودن که حتما باید نمکم که خوراک خودم براشون میذاشتن و مواسات باشون انجام میدادن. همون خوراک که خودم میخوردم و بهشون میدادم. این مواسات، این هم حضرت فهمدن خیلی کار سختیه. و سوم و ذکر الله علی کل حال، این که دائما به یاد خدا باشی. و هو، بعد حضرت فرمودن این سوم یه توزن، و هو ان یذکر الله عز وجل عند المعصیه یهم بها فیهول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه. فرمان اون آدمی که دائما به فکر خداست، به یاد خداست، ثمره این ذکر خدا اینه که چون تصمیم بر گناه میگیره، لحظه ای که گناه برای شرایطش فراهم میشه، این یاد خدا میفته و یاد خدا بین او و بین گناه فاصله میاندازد. هو قول الله عز وجل، و این گفتار خدای سبحانه که فرمود ان الذين تقوا اذا مسهم طائفه من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، آیه 201 سوره اعراف. پرهیزگاران اون کسانی هستند که هر وقت شیاطین اونها رو مس میکنن، یعنی وسوسه شون میکنن برای گناه، همون موقع به جای که گرفتار نسیان بشن، گرفتار قفلت بشن، تذکر و به یاد خدا میفتن. فاذا هم مبصرون، و اینا در واقع بصیرت پیدا میکنن، بینا میشن، گناه نمیکنن. به همین دلیله که مؤمن یه مراتبی از تقوا رو طی میکنه، حتی دیگه سهو هم گناه نمیکنه، چه برسه به عمدن. چرا؟ چون وقتی در واقع شیطان میاد مسش کنه، شیطان میاد در واقع ولو غیر عمدی، یعنی مشکل معرفتی پیدا کنه، خدا تذکر بود، یه جوری بهش علم رو میرسونه، یه جوری ملتفت میشه که آقا این مسیر اشتباهه، برمیگرده. خب بهترین از کار چیه؟ به ما گفتن بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءالله علی محمد. صلوات از اون ذکرایی است که همه مریضی‌ها رو دوا میکنه. هن ما احیا رو نگفتیم، ما بحث از احیا هن نکردیم، ما الان داریم در مورد آبادانی قلب حرف میزنیم. ولی کسی که اهل صلوات هستن قلبش نمیمیرد که نیاز به احیا داشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. علتشم اینه، والا علتشم، دلیلشم بدانیم. قلب با دوتا چیز میمیره، حالا بعد بحث میکنیم در مورد ریشه هاش و اینا، اون بوده این، حالا ایمان و عقل رو بعد اشاره میکنم، ولی کفر و نفاق اینا عواملی که قلبو از بین میبرن، دقیقا بیماری های قلبه. خب به لطف خدا ما کافر که نیستیم، ولی منافق میتونیم باشیم. روایات متعدد داریم که صلوات بلند بر محمد و آل محمد نفاق از بین میبره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. لذا نفاقم مثل کفر، نفاق جلی و نفاق خفی داریم. نفاق جلی رو از بین میبره، نفاق خفی میتونه باشه که اون قلب رو از بین نمیبره. لذا صلوات از اون، خلاصه حالا مثال خوبی نیست ولی از باب تغییر مزاج بد نی، ما اصفهانی یا هر کی هر مریضی که داره، حالا یا خاک شیر یا چای نباتش میدیم، خلاصه سردیش میشه نگم چای نباتش بده، اینم گرمیش میشه نگم چای نباتش بده، تب میکنه نگم چای نباتش بده. حالا بلا تشبیه صلواتی چه خاصیتی داره؟ همه درد یا در واقع میتونه درمون کنه ان شاء الله با اعتقاد. نه عرض کردم ذکر عملی یعنی رعایت یاد خدا در مقام عمل، یعنی من کاری رو انجام میدم که خدا دوست داره و کاری که خدا نمیپسنده انجام ندم، این میشه ذکر عملی. ذکر عملی ثمره ذکر قلبیه. تا ذکر قلبی نباشه ما ذکر عملی نداریم. دوم استغفار، اینا از کار عمومیه. حتی وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، مرتب استغفار میکردن. استغفار کارش اینه، همین که ما تو این دنیا زندگی میکنیم این قلب ما گرد و غبار میگیره. حب دنیا، اصلا یه پله بریم بالاتر، پیامبر که حب دنیا نداشتن. همین نشست و برخواسته با آدم های غیر مؤمن، شما بالاخره میری تو بازار، میری جای مختلف، با همه که ایمانشون کامل نیست که، اینا رو ما اثر وضعی داره رو ما، استغفار نور از بین میبره. منتها اینا که داریم میگیم همش پیش فرضتون این باشد که اینا فقط ذکر لسانی نیست، یعنی ذکر قلبیه با این نگاه که من وقتی استغفار میکنم حقیقتا دارم از خدای متعال طلب مغفرت میکنن. مغفرت یعنی پوشوندن. خود قرآن ذکره، در آیات متعددی قرآن میگه، یعنی خدای متعال میگه این قرآن ذکر ما بر شما نازل کردیم، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. پس وقتی شما روزانه تلاوت قرآن میکنید دارید قلبتون رو آباد میکنید. در روایت هست از معصوم سوال شد این وذکر الله ذکرن کثیرا که در قرآن آمده که ویژگی مؤمنینه، ذکر کثیر چیه؟ ذکر کثیر چیه؟ تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. نقل به مضمون میکنم از امام صادق صلوات الله علیه روایت شد، اگر اشتباه نکنم، که فرمودن من این ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله بلا فاصله بعد از نماز رو، حالا اگر درست تو ذهنم باشه، برای مثلا 1000 رکعت نافله ترجیح میدن. خیلی از بزرگان برای رفع گرفتاریاشون از تسبیحات حضرت فاطمه زهرا استفاده میکردن. شأن صدورش رو میدونید چی اصلا؟ چیه ماجراش؟ چی؟ ببینید دارن خود خانوما میگن، ببینید حضرت فاطمه زهرا کار خون خیلی زیاد بود، کار خون خیلی زیاد بود، نیازه به یه خادمه ای داشتن، یعنی رو کمکی. شما در نظر بگید یه خانومه جوون، اونم با اون وضعیت اون موقع، با 3-4 تا بچه شیره به شیره، اونم امیرالمومنینی که کار زیاد و جهاد و اصلا خونه نبودند، باید گندم هم خودشون بگیرن، خودشون آرد کنن، خودشون نون کنن، یعنی اینا را با این شرایط شما در نظر بگیرید. پیامبر بهشون چی یاد دادن؟ تسبیحات. پس ببینید تسبیحات خاصیت این مدلی داره که میتواند توجه به این اذکار بار خونه را از رو دوش زن برداره یا سبکش کنه، قابل تحملش کنه. نمیدونم والا اینا دیگه، از اون باید از اون آقا مهم ما بپرسی که اسرار اذکار رو بلده. در عرضم همینه، دارم همینه دارم عرض بکنم، اختصاص به بعد نماز نداره، اختصاص به بعد نماز نداره. وقتی که کار خوندون زیاده، به جای اینکه مثلا زنگ بزنید بگون آقا مادر بیایم من مهمون دارم، 50 تا مهمون دارم کمکم کن، بگون دو دور تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگم، کارم راه میفته ان شاء الله. بعد ببینین راه میفته یا نمیفته. بله قطعا میفته. چی؟ قطعا همینطور، این اصلا آسان میکنه، تسهیل میکنه. صحیفه سجادیه یکی از بهترین کتاب ذکره. خیلی این کتاب اصلا نمیشه بیان کرد که چقدر ارزشمند، چقدر این کتاب ارزشمند. بنده اعتقاد شخصیم اینه یکی از بهترین راه‌های دعوت اهل ایمان به تشیع این صحیفه سجادی است. یعنی شما من تو حج به خصوص تجربه کردم، بعضی از این اهل سنت خیلی آدمای پاکین، قلبشون صاف، اصلا اینا وله میزنن برای دعا و ندارن. ادعیه‌ای که دارن بسیار ادعیه سبکیه از نظر محتوا و مغز. این صحیفه سجاد یه کلام معصوم، نویسندش معصوم، بر اساس سلیقه معصوم. من نهج البلاغه خیلی با ارزشمنده، ولی نهج البلاغه فقط کلامی معصومه. سید رضی با سلیقه خودش جمع و جور کرده، لذا ما میگیم پژوهش تو نهج البلاغه خیلی سخته، چون همه کلمات امیرالمومنین نیست، بعدم اول و آخرش هم زده سید رضی بعد جا. ولی صحیفه سجادیه تو همین قالب امام سجاد فرمودن، امام باقر نوشتن. با همین ادعیه و چقدر اهل بیت مراقبت میکردن که این دعاها دست نااهل نیفته، چون ذکر خیلی خاصیت داره، باش کرامت هایی میشه انجام داد. حالا همین تو همین ایام کرونا، خب این دعای 16 صحیفه سجادیه، دعای یا من تو حل، دعای 7 باشه، دعای 7 اون دعای استقال از 16، دعای 7 خب خیلی الحمدلله رایج شد. یه بار دیگه هم عرض کردم فکرم تو این جلسه، ما یکی از دوستان خب وضع مالشون هم خیلی خوب بود، بعد از ازدواج تمام طلاهاشون رو دزد بود. ایشون میگه ما رفتیم خدمتی که تو از بزرگان، گفتن آقا این دعا رو مثلا 14 روز بخونی. گفت آقا روز 14 از مهمونی برگشتیم خونه، دیدیم یک کیست پلاستیکی سیاه پر کردن وسط حیاط، باز کردیم تمام طلاهامون توشه. گفت فقط یه ماجرا داشت که عیالی ما گفت طلاها رو بیارن، سکاشم بردن، گفت سه کارا برده بودن ولی گفتم بیبی خانم کار دست ما دادی. یک، چقدر این ادعیه پر مغز، چقدر این ادعیه پر محتوا. شما این دعای در حق والد اینو بخونید ببینید چه اصلا بهترین روش تربیت. یا ما با پدر و مادرم چطور باید برخورد کنیم؟ عمیق‌ترین معارف تو قالب این کتاب آمده، کتاب مفاتیح الجنان، کتاب ذکره. داشتیم بعضی از بزرگان گفتن ما ولو شده یک بار تمام اعمال مفاتیح ها انجام دادیم، واقعا مفاتیح الجنانه، کلیدهای بهشته. اون تو کی میفهمه؟ اون که اهل ذکره، قدرشو میدانه. زیارت اهل بیت اینا از اون ذکرهای عمومیه اثر بخشه. زیارت اهل بیت ذکره، و روزه بر حضرات معصومی، روزه امام حسین، روزه حضرت فاطمه زهرا، اینا همه ذکره. لذا وقتی روزه میخونن شما بعدی چه حسی دارین؟ قلبتون دقیقا احساس نشاط میکنه، این میشه آبادی قلب. ولی زا خیلی آقایون مدعاها باید دقت کنن روز دروغ نخونن، دقیقا انسان بعدش احساس گرفتگی میکنه. اینقدر روز راست داریم که نیازی به روز دروغ نیست. به هر قیمتی که نباید ما مردم خلاصه به گریه بیندازیم.
خب
پس اینا هم یه سر از کار که حالا اون ذکر یونسیه اینا هم جز از کار اون میگفتن، خیلی ذکر خوبی هم هست و موارد از این دست. یه صلواتی بفرستید.
صلی علی محمد و آل محمد.
بفرمایید. چرا؟ ببینید این کتاب اونم یه سیریه بالاخره، برای اهلش خیلی کارگشاست، ولی قسمت دون باشد برای دون حواله میکنن. یعنی ببینید گاهی گرفتاری های ما تو زندگی همون پیش میاد، شاید اونا ذکر خاص باد، ولی باید رفت سراغ آدم خاصش. یعنی تو این مسیر ره زن زیاد هست، یعنی آدم هایی که توصیه میکنن که خلاصه خیلی مبنایی نداره، تازه گاهی پیچیده تر میکنه زندگی اون آدم رو، باید رفت سراغ اهلش. و معمولا نمیده به شما بگم بحثایی مثل نمیدونم جن زدگی و سحر و اینا، اینا احتمالش یک در هزار که چرز کنم یک در ده میلیونه که یه نفری گرفتار این مسائل بشه. معمولا گرفتاری های ما ریشش این چیزا نیست، سحر و نمیدونم بستن بخت و نمیگم اینا نیستا، اینا هم حقایقی هست، ولی اینقدر که تأمین پیدا میکنه اینطوری واقعا نیست، به خصوص برای شیعیان اهل بیت. یعنی اینا خیلی احتمالش کمه تو زندگی چنین اتفاقاتی بیفته، ولی بالاخره باید رفت سراغ اهل فن، سراغ علمایی که در واقع تو این مسیر را رفتن، نه هر کسی که از را برسه داره یه توصیه های مثلا این از این دست بکنه. یعنی اینقدر وقت داریم ما وقتمون بناشو ذکر دائمی باشه دیگه. من یه بار دیگم اینجا عرض کردم، من دانشجویی داشتم دانشگاه صنعتی اصفهان، در طول 4 سال که می اومد دانشگاه و برمی گشت تو مسیر قرآن رو حفظ کرد. ما اینقدر وقت داریم، یعنی شما حساب کنیم مثلا 210-220 رو در سال، روزی حدوداً 1.5 ساعت تو 4 سال قرآن رو حفظ کرد. ما خیلی وقتمون از بین میره. خب شما مثلا میگم تو خونه دارید، حالا حتی ایام کرونا و تحصیل بچه ها و اینا بالاخره شرط خب خاص استثناء کنید، الان من تو خونه دارم آشپزی میکنم، خب میگه نمیشه تو موقع آشپزی من مثلا یه قرآن گوش کنم؟ میشه. نمیشه موقع آشپزی مثلا زیارت عاشورا بخونم؟ خب میشه. نمیشه خب برای آشپزی یه برای زیارت عاشورا نه میشه، واقعا شدنیه. ببین من عرض کردم همون ذکر لسانیش هم تأثیر داره، همون ذکر لسانیش هم تأثیر داره. بله بله، یعنی عرض کردم حالا لذا امکانه همه اینا هست، یعنی فرد همونجور که داره آشپزی میکنه مثلا صلوات بفرسته، ذکر استغفار بگه، یا نمیدونم تلاوت قرآن گوش کنه، یعنی اینا همش استفاده ای از فرصت. حالا در مورد حضرت امام نقل میکنن که امام مثلا رحمت الله علیه همینجور که مثلا جلوی تلویزیون دراز کشیده بودن و تلویزیون رو حالت بی صدا بود ولی تصاویرش می دیدن، دراز کشیده بودن با پاشونم مثلا نرمش می کردن، همزمان داشتن چیکار کردن؟ ذکرم مثلا می گفتن، ولی تازه دوستان می گن رادیو بی بی سی هم گوش می کردن. نمی دونم واقعا اینا همش با قابل جمعه یا نه، ولی اصل اینه طرف استفاده می کنه از فرصتاش. منتها بله اینم نکته درستی، حالا باز برای تغییر فضایی که دوستان تو روز عاشورا گفت من تو ماشین تصادف کرده ماشینش درب داغون شده بود، خلاصه گفت من داشتم زیارت عاشورا تو ماشین گوش میکردم، خلاصه تو روزه حالش منقلب شده بود، زده بود تصادف کرده بود حساب. بله قاطعا جا اینجا مثلا تو ماشین زیارت عاشورا جاش نیست تو موقع رانندگی، ولی مثلا آدم تو تلاوت قرآن گوش کنه یا میتونه مثلا ذکر مثلا صلوات بفرسته یا مثلا ذکر استغفار بگه. بله یه صلواتی بفرسته. سوال داشت بفرم نماز خودش ذکره. عرض کردم اگه ذکر رو بگیریم هر گونه توجه به خدا، لذا هر چیزی میتونه ذکر باشه، لذا بله نماز قطعا نماز برای ذکر ایجاد شده، بله همین هم شرط نماز حضور قلبه. اگه نه نماز صرف هم میشه یه ظاهری، ولی اختصاصی به نماز واجب نداره. شما نمازهای مستحبی به خود نماز شب جنبه ذکریتش خیلی قویه، انسان رو به یاد خدا میانداده، اون توجه برش ایجاد میکنه. خب ادامه فراز رو بگیم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. میفهمون حضرت ول اعتصام به حبله و این که به ریسمان الهی چنگ بزنی، و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان اخذت به، و چه چیزی بهتر از یا مستحکمتر از اون ریسمان الهی که تو رو به خدا وصل کنه و تو به او متصل بشی. میرسیم دقیقا فراز بعدیه، احی قلبک بالموعظه. مرددم بودم که اول احی قلبک بالموعظه بگم بعد برگردم این فراز رو بگم، چون دو تا بحثمون با هم چیز داشت، ولی حالا این فراز رو مختصر عرض بکنم اگر برسیم احی قلبک بالموعظه رو بگیم. خب قرآن هم دستور داده و ما رو دعوت کرده به چنگ زدن به ریسمان الهی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله چیه؟ حضرت اهل بیت. دیگه چی؟ قرآن. دیگه چی؟ ارتباطش با ذکر چیه؟ ببین چون این فراز بلافاصله بعد ذکر. چی؟ قرآن و ببینید حبل الله دقیقا همین معنی که خود امام میفرمان، هر چیزی که یک اتصال مستحکم بین ما و خدای متعال ایجاد کند حبل الله. هر چیز این مصداق حبل الله میتونه باشه. منتها تو بیان مصداق فرمودن اون چیزی که مستحکم ترین عامل اتصال ما و خداست ثقلینه، یعنی قرآن و عترت، و اینا با هم هم حبل الله هن. جالبه واژه یه حبل رو جمع نبسته، حبل الله یه ریسمان خدا داره، ثقلین با هم حبل الله هن، چون اصلا جدایی از هم ندارن. لن یفترقا حتی یرد، اصلا اینا از هم جدا شده، ما جداشون کردیم، اینا از هم جدایی ندارن. باطن قرآن حضرات معصومینه، قرآن معرفی سیمای اهل بیت، اصلا یه چیزن، تعارضی با هم ندارن. ولی خود پیامبر اکرم فرمودن روایات ما را با قرآن بسنجید. اگر گفتن این کلام معصومه دیدین با قرآن نمیخواند فزر بوها علت جدار، بزندش به دیوار، کلام ما نیست، چون ما حرف خلاف قرآن نمیزنیم. اعتصام به حبل الله یعنی تمسک به قرآن و سنت، به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. راه تمسک به قرآنم خود اهل بیت به ما یاد دادن. جالب، حالا تو چون فرصت نیست خیلی بخوام این موضوع رو الان بازش کنیم، توی خطبه 176 یاران عزیزان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صفحه 292، 292 رو بیاریم. فراز قبلش هم باز در مورد قرآنه، این فراز هم در مورد قرآنه. ببینید، وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاغَهِ وَلَا لِعَهَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَا. بدانید اگر کسی با قرآن باشه هیچ فقری نداره و هیچ احدی هم بدون قرآن ثروتی نداره. فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی لعوائکم. از قرآن طلب شفا کنید برای بیماریاتون، از قرآن برای غلبه بر مشکلات دنیاری بجویید. بعد میفهمون فإن فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق. عرض کردیم بزرگترین مشکل قلب چیه؟ کفر و نفاق. اینجا حضرت میفرمون بزرگترین بیماری های خود متعالی شما کفر و نفاقه. والقی و الزلال، در واقع تباهی و زلالت. فسأل الله به، شفای از این بیماری ها با قرآنه. اگر میخوان خدا رم به دست بیارید چیکار کنید؟ به وسیله فسأل الله به و توجه الیه به حبه، با حب قرآن به خدا نزدیک بشید. و لا تسألوا به خلقه، به وسیله قرآن خلق خدا رو طلب نکنید. انه ما توجه العباد الی الله تعالی بمثله. هیچ کسی، یعنی به اندازه، در واقع هیچ وسیله‌ای به اندازه قرآن باعث توجه به خدا نشده. انسان ها بیشترین اتجاهشون، توجهشون به خدا به وسیله قرآن. عرض کنم خود بس شما که دیگه تو این عبارات یه صلوات دیگه بفرستید. صلی علی محمد. مشابه همین تعبیرات رو در موردی اهل بیت داریم، که امیرالمومنین فرمود جا پای اهل بیت بذارید، اهل بیت کارشون اینه شما رو به خدا وصل کنن. بعد حضرت فرمود و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان اخذت به. چه وسیله ای مستحکم تر از این، مستحکم تر از این وسیله ای که تو رو به خدا وصل میکنه، یعنی قرآن و اهل بیت. اون تا شرط داره. شرطش چیه؟ ان اخذت به، تو باید خودت رو وصل کنی، تو باید خودت رو به قرآن و اهل بیت وصل کنی. نمیدونم میرسیم به فرض و بعیده دیگه، دیگه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله، بفرمان که این آیه شریفه که با من اعراض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، منظور از ذکر چیه؟ اگر ذکر و معنا مطلقشو گفتیم، یعنی اون اصلا اصل ذکر، ذکر قلبی، یعنی ذکر لسانی بدون ذکر قلبی ارزش نداره، ذکر عملی هم گفتیم اصلا بدون ذکر قلبی اتفاق نمیفته، پس اصل ذکر، ذکر قلبی است. کسی که در زندگیش توجه به خدا ندارد به معیشت زنک مبتلا میشه. معیشت زنک یعنی چی؟ نه، ممکنه خیلی هم زندگیش رفاه داشته باشه، آن برکت نداره. این ادامه شه، این مال قیامتشه. وانی دنیاش معیشت زن که مال قیامتش کوریه. تقریبا به همین معنا در واقع فرمودن معیشت زن یعنی زندگی که شما توش تکیه گاه نداری. ممکنه خیلی هم رفاه داشته باشی یا خیلی هم رفاه داری، ولی احساس خوشی نمی کنی. چرا احساس خوشی نمی کنی؟ چون پشت تکیه گاه نداری. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلب انسان وقتی مد در واقع اطمینان خاطر، طرف فقیره ولی اطمینان خاطر داره، یعنی این فقر رو عامل رشد خودش میبینه. گاهی هم نه، شما بهترین ماشینا داری، بهترین زندگی ها داری، همه ی امکانات در اختیار ده، ولی بازم دلت خوش نیست. دلت خوش نیست. حالا یکیش اینه که به چه کنم دو چاره، یکیش اینه که نمیدونم هر رو نگرانی مال دی، نگرانی بچه ها دی. این دل خوش بودن، این آرامش خاطر داشتن تو زندگی، این ثمره ذکره. و کسی که ذکر نداره، چون اطمینان قلبی نداره، زندگیش دل خوش نیست. میگم معیشت زنگ یه زندگیه، نه اینکه زندگیش سخته، سخت به معنی مادی، زندگیش از نظر روحی سخته، احساس خوشی از زندگیش نمی کنه. نمونه هاشم زیاد دیدیم، چون بعضی ها میگن آقا مثلا این همه کفار تو دنیا هستن، اینا مثلا خدا را این قدم خوششونه. نه، اینا معیشت زنگ دارن اتفاقا. نه، فقط مال مؤمنه. همینطوره. اولا مسیحی ها که مؤمنه. ببینید اینجا بحث ذکر کسی که یاد مسیحی هم یاد خدا دارن، نمیگم بحث بهشت و جهنمشون اینجا نیست. اون چیزی که باعث آرامش خاطر شما میشه، قلب شما رو مطمئن میکنه، بالاخره تو زندگی فراز و فرود داره. یعنی این نیست که یه آدمی همیشه سالم باشه. پول دارا مریض میشن، مریضی و بیماری پیری ربطی به پولدار و فقیر نداره، ربطی به مؤمن و مسیحی و نمیدونم بیدی نداره. این آدم موقعی که مثلا یه بیماری صعب العلاج میگیره چیکار میکنه؟ چی؟ خیلی هاشون اون موقع میگن آقا، از خود پزشک میخوان که میگن آقا یه جوری ما رو تماممون کن. چرا درخواست میکنه زندگیشو تمام کنه؟ برای اینکه اون اطمینان را نداره. ببینید اونی که من عرض کردم، شما مسیحی یا اینا که اکثر مردم دنیا خدا باورن، اکثر مردم دنیا، نه اصلا پیرو ادیان توحیدی هن. اسلام، مسیحیت، یهود، نمیدونم زرتوش، اینا همشون خدا قبول دارن. حتی مونتا اونی که اصلا خدا رو قبول نداره، اونم فطرتا خدا رو قبول داره، اونم تو سختی ها معمولا، الان بحث مراقبت معنوی و اینا برای همینه که برگردن اون اطمینان خاطره براشون ایجاد کنه. ولی اگر کسی حقیقتا باوری نسبت به خدا نداشته باشه، حقیقتا باوری به معاد، چون معاد فرع بر خدا باوریه، اعتقاد به معاد نداشته باشه، برای چی این آدم باید مثلا بهش بگن آقا تو باید 3 سال، 4 سال، 10 سال این بیماری رو تحمل کنی، صبر کنی؟ برای چی باید تحمل کنی؟ یا آقایی میگو واقعا صادق هدایت، منم اگه جای او بودم خودکشی میکردم، چون واقعا دنیا پوچه. دنیا وقتی پوچ نیست که شما اون سری به نام خدا رو توش اضافه کنی. اینا برای چی من باید تحمل کنم؟ لذا زندگی زن که یعنی اینه، نرزم اینه ها، یعنی زندگی که شما تکیه گاه توش نداری، تکیه گاهی که بالاخره تو اون سختی هایی که تو این چی میگن فراز و فرود های زندگی بتونی بر اساس اون اعتقاده، اون باوره، اون تکیه گاهه بر مشکلات فائق بشی. بفهم سوال داشتی؟ چی؟ مؤمن مراتبی داره. نه قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا 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 اول، در یعنی کسایی که اسلام آوردین، این یه معنای ایمانه. یه جای دیگه واژه مؤمن در مورد کل اهل کتابه، کسایی که یؤمنون بالکتاب، کسایی که ایمان به کتاب دارن، نه لزوما قرآن، که کتابای آسمانی ایمان دارن، اینا مؤمنن. لذا مؤمن مراتب داره. بله وقتی داریم داخل شیعه حرف میزنیم مؤمن یعنی، و تو بعضی از روایات مؤمن یعنی شیعه، ولی تو ادبیات قرآنی هم شیعه مصداق مؤمنه، هم یه پله بالا تک تک اسلام آوردن مصداق مؤمنه، تو یه پله بالا کل اهل کتاب مصداق ایمانه. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. من فقط رو این یه تذکری بدم، مسئله توسل، مسئله توسل به اهل بیت از مصادیق این اعتصام به حبله، که در روایات هم گفتن اون وابتغوا الیه الوسیله که در قرآن آمده مصداقش ما اهل بیتیم. ولی توسل به اهل بیت با اون نگاهی که ما داریم، یعنی نگاه این که شما اهل بیت رو وسیله میبینید، سبب اتصال بین ما و خدا میبینید، و شرکم نیست. اگر این وهابی ها بگن توسل شرکه، معناش اینه دکتر رفتن چیه؟ شرکه. چرا شما میرید دکتر؟ شفاکه دست خداست، پس برای چه میرید دکتر؟ به حبل الله اعتقاد دارن، ولی توسل به اهل بیت میگن مصداق شرکه. میگیم آقا اگر شما قائلیم این وسیله است، براش هم شأن استقلالی قائل نیستیم. اهل بیت از خودشون هیچی ندارن. حتی بالاتر بگیم در زیر این آسمان احدی نیازمندتر از وجود مبارک آقا پیامبر اکرم نیست. چرا؟ چون آنان که غنی ترن محتاج ترن، هیچ چیزی به جز اعطاء الهی نی. زیر این آسمان کی بیشتر از همه از خدا نعمت گرفته؟ پیامبر اکرم. پس کی از همه بیشتر به خدا محتاجه؟ پیامبر اکرم. بعد اهل بیت. ما نگاه استقلال نداریم، خود خدا گفته برید سراغ اینا. لذا توسل به اهل بیت شرک نیست. عین عین چه شما میرید سراغ دکتر، مگه رفتن سراغ دکتر شرکه؟ شما اگر قائل باشی این پزشکه که تو رو شفا میده، که متاسفانه اکثر ما قائلی، این شرکه. ولی اگر قائل باشی پزشک صرفا چیه؟ این وسیله است، کجا شرکه؟ جدای از این که قرآنم نمونه های از توسل رو گفته، دو تا شا تو سوره یوسف داریم. یکی اونجایی که فرزندان حضرت یعقوب آمدن پیش یعقوب و گفتن تو برا ما طلب استغفار کن. خب اگر این کار غلط بود پیغمبر معصوم نمی گفت سأستغفر لکم، من شب جمعه براتون استغفار میکنم، گفت خودتون برین استغفار کنید. توسل یه معناش اینه که آقا من گناهکارم، شما که نزد خدا آبرو دارید برا من طلب کنید. یکی از معانی توسل اینه. پس قرآنم توسل جایز دونسته. دیگرش کجا؟ یوسف پیرهنش فرستا. یوسف میتونه بگه آقا یعقوب خودت دعا کن خدا چشات شفا بده، پیرهنش فرستا. و یعقوب بوی پیرهن یوسف از چند صد کیلومتری تشخیص داد و گذاشت رو چشمش، چشمش بینا شد. اینا که ما قرآن میگه. لذا اگر گذاشتن پیراهن یه پیغمبر رو پیراهن یه استنبوله، یه وابستگی و تعلقه. لذا بوسیدنه نمیدونم در و دیوار حرمم اشکال نداره اگر با این نیت باشه. هر دو دردای جسمی راه چاهای دیگه هم برا، یعنی راه و چاره های دیگری هم برا درمانش هست، ولی برای بیماری های روحی روش دیگه هم برای درمانش نیست. لذا توسل به اهل بیت برای بیماری های روحی بسیار راهگشاتر از حوزه های مادیه. ما معمولا برای کار مادی ما متوسل میشیم، ولی برای هر دو جایزه. ببینید در واقع توسل و کلن دعا، چون توسل هم یکی از در واقع ابزارهای دعاست، توسل و دعا یعنی استفاده از عناصر ماوراء طبیعی در عالم طبیعت. چرا؟ چون سنت الهی اینه، مکانیزم خلقت اینه، قوانین ماوراء طبیعت بر طبیعت حاکمه و شما میتوانی به وسیله این عوامل راهت رو کوتاه کنی. این یه سنت، این خدا این قالب رو قرار داده. لذا من میتونم مثال عرض کنم، با یه عملی مثلا از 100 روز درس میخونم برای اینکه امتحانم خوب بشه، راهت طبیعیشه. میتوانم به جا 100 روز درس خوندن 20 روز درس بخونم، ولی در کنارش دعارم به خدمت بگیرم. 20 روز درس خوندن رو میخواد، ولی دعا به عنوان یه عنصر ماوراء طبیعی میاد در، چون مسلطه بر طبیعته، به شما کمک میکنه توی عالم طبیعت روش کنی. چی؟ هست دیگه، ازم همینه دیگه. دعا، توسل، صدقه، اینها همش به خدمت گرفتن عوامل ماوراء طبیعی که خدا بر این عالم قرار داده. ولی زا مؤمن سرعت پیشرفتش نسبت به غیر مؤمن چندین برابره، چون غیر مؤمن فقط از عناصر طبیعی استفاده میکنه، ولی برای همینم زندگیش زنک میشه. ولی خدای متعال اختیاری برای ما قرار داده که ما میتوانیم از عناصر دیگری استفاده کنیم. چون ویژگی مؤمن چیه؟ یؤمنون بالغیب. از اون عناصر غیبی خدا به شما کمک میکنه برای اینکه بتونی توسعه بدی به زندگی مادی، بتونی راه های مادی ها حتی طی کنی. لذا ابن سینا میگه من هر وقت به مشکل علمی میخوردم چیکار میکردم؟ میرفتم در مسجد دو رکعت نماز میخوندم، مسئله علمی حل میشد. این استفاده از این عناصره. با ایمان، هم با ایمان هم با عمل صالح، یعنی دینداری فراینده. هر چه عمل کنی خدا به چیکار میکنه؟ به علم بیشتری میده. و اتقوا الله یعلمکم الله. ولی انسان وقتی عمل نمیکنه، آیه شریف از سوره مریم، و یزید الله الذین اهتدوا هدن، هر چه آدمو به هدایت های قبلشون عمل کنن خدا هدایت های بعدی بهشون میده، ولی اونی که عمل نمیکنه خدا قبلی هم ازش میگیره. این سیره سنت الهی. لذا به ما گفتن، خدا رحمت کنه، مرحوم طلوع بهجت بیشترین تأکیدشون این متن روایته، آنچه میدانید عمل کنید، آنچه نمیدانید رو خدا به شما یاد میده میآموزد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.